بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الهاربين إغاث المستغيثين الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء إهداء وأرواح طيبه شهداء گذشتگان از أهل مجلسمون تازه گذشتگان ذوي الحقوق والدين صلواتي مرحمت بفرمايد سه بحث رو شب گذشته پیشنهاد دادیم. خب دوستانی که مرحمت کردند دو تا بحث رو مطرح کردند، حالا موندیم چه کار کنیم. گفتم اگر اجازه بدید به حمد الله ما در این دهه اول اگر عمری باشد دو تا پنجشنبه جمعه داریم از ماه رمضان، دو تا پنجشنبه جمعه افتاده تو دهه اول. نه سه شنبه شروع کردیم دیگه، چهار شنبه. آره و امشب و فردا شب و اون دوتای آخری رو بگذاریم در اون بحث پیشنهاد مسائل در واقع مرگ و برزخ. و این پنجشبی که تعداد بیشتری هم بیان کردند، پنجشب وسط رو، یعنی از پس فردا شب عمری باشه، بذاریم در مسائل محدوده خانواده که ارتباط زوجین و اولاد و تأثیرشون تو اجتماع و جمعیت در اون زمین مساعدتون بشم. اگر اینجوری برنامه ریزی شده و شما به هر حال پیشنهاد دیگه ای تو ذهنتون بوده، من عذر خواهم که نتونستم تمام جوانب پیشنهاد عزیزه را بتونم اعمال کنم در وقت محدود. باز هم جهت سلامتی خودتون صلواتی مرحمت بفرمید. صلی الله محمد و آل محمد. جنین در شکم مادر تقریبا سه و نیم چهار ماهیگی شد، روح درش دمیده میشه. این روحی که درش دمیده میشه روح فعاله و الا خودش داره، روح غیر فعال داره، چون موجود بی روح وجود نداره. ولذا همون نطفه اولیه که ترکیب یافته از یک سلول اوول از تخمک زن و یک اسپرم از مرده، تمام شرایط را دارند و روح نباتی در وجودشونه که تکثیر پیدا میکنه، که بزرگ میشه، میشه دوتا، میشه چهارتا، میشه هشتا، میشه شونزدتا، میشه سی و دوتا، همینجوری تکثیر سلولی پیدا میکنه. این نیست که اون موجود بی‌حس باشه، منتها حس فعال نداره، حس تأثیر گذار نداره، حس نباتیه، مثل دونه‌ای که شما تو زمین کاشتید، کاری از دست این دونه بر نمیاد جز این که رشد کنه اگر شرایط براش باشه، اگر استعداد باشه، اگر قوه باشه، گندیده نباشه. ولذا اگر گفته میشه بعد از این مدت بین سه و چهار ماهگی روح درش دمیده میشه، این روحی است که بتونه فاعل باشد یا منفعل بشه. یعنی تحت تأثیر قرار بگیره یا مؤثر باشه. به تعبیری یا متأثر باشد یا مؤثر. و الا از قبل هم همین شرایط رو داشت. آیه شریفه 44 سوره اسراء که حفظتونه می فرماد این من شیئن الا یسبح بحمده. شیء را میگه، شیء، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح گره. خب اون نطفه چیز هست یا نه؟ چیز دیگه، شیء، پس اونم تسبیح گره، پس اونم شعور داره، اونم ادراک داره، منتها ادراک فعال نیست، ادراکی که تأثیر ایجاد بکنه، ادراکی که لگد بزنه به شکم مادر، ادراکی که بشنود، این ادراک رو ندارد. یه ادراک محدود در حد خودش که بتونه اضافه بشه، رشد پیدا کنه. پس همون موجود اولیه که 6 میلیونش هم با چشم ممکنه قابل رؤیت نباشه، بایستی با میکروسکوپ نگاش کنید، اونم میکروسکوپ قوی، همون به اندازه خودش در هستی یه کاری از دستش برمیاد. تا وقتی که روح درش دمیده بشه و اون روح بشه یک موجود، از موجود نباتی برسه به یک موجود حیوانی و حالا بتونه فاعل باشد. تا حالا نه، نمیتونست فاعل باشد، کاری نمیتونست انجام بده، لگد نمیتونست بزنه، اما از این به بعد میتونه فاعل باشد، حرکت انجام بده. این نیست که مثلا حالا موجود مرده ای باشد. به همین خاطر خدای ناخواسته اگر کسی مرتکب سقط بشد عمدن گفته میشه بایستی دیه پرداخت کنه. دیه برای هیچ که نمیگیرن که، دیه برای هیچ که وزن نشده. خب حتما اونجا یه چیزی هست، همون نطفه شب اول هم یه چیزیه، شیئه، تسبیگره، اونم داره کاری انجام میده، منتها کارش کار نباتیه، کارش کار گیاهیه، مثل بذری کاشتی تو زمین، کاری سر شما نمیاره، دستکاری نمیتونه بکنه تا اینکه برسد به اون نفس حیوانی و یک تغییراتی در محیط خودش ایجاد کنه، محیط رو به شکلی که دوست داره تغییر بده، تا برسد به اون نفس بالاتر. حالا در بقیه مطالب گفته خواهد شد. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل الله محمد. حالا به این سن رسید، 3، 3.5، 4 در روایات هر هم 3 اومده، 3.5، 4 اومده. به این سن رسید خداوند از خودش یه چیزی درش قرار میده و نفخت و فیه من روحی که دو بار در قرآن ذکر شده، هم در سوره هجر آیه 29 هم در سوره صاد آیه 72. خب حالا نفخت و فیه من روحی، ما در او از روح خودمون دمیدیم. پس این موجود نباتی الان موجود حیوانی شده، موجود ملکوتی شده، موجود الهی شده. اونم بود منتها در حد خودش، الان گسترش پیدا کرده. حالا این موجودی که به این حد رسیده خداوند در روح خودش بهش بدمد، نسبت به موجود اولیه فرقش اینه که موجود اولیه چون در حد نبات بود تکلیف نداشت، الان مکلف شد، الان باید کاری انجام بده. الان اون چه که خدا برش واجب کرده، خدا برش مستحب کرده، مکروه کرده، حرام کرده، تأثیرهای مضاعف درش ایجاد میکنه. الان حالا کجا قرار گرفته؟ تو زندانی قرار گرفته، در زندان رحم مادر، شکم مادر. در این زندان تمام فعل و انفعالاتی که مادر انجام میده اونجا تأثیر مستقیم درش میگذاره. و اگر مستحضر باشید، شما حتما تو خانواده های قرآنی زندگی میکنید، مستحضر هستید که مادری که با تلاوت قرآن با جنینش میتونه صحبت کنه و جنینش گوش بده و بشنود و منفعل بشه. بارها شنیدید میگه قرآن میخونم بچه‌م تو شکمم لگد میزنه، میفهمه، فهمش رو به این صورت نشون میده چون هنوز حیوانیست. هنوز عقلانی نشده، هنوز در حد حیوانی است، نبات بوده الان حیوان شده، حالا برسه به مراحل بعدیش. حیوان وقتی که گزندی بهش برسد آزار میده یا نه؟ لگد میزنه یا نه؟ اونم داره لگد میزنه. من تو خوب کاری نمیتونه انجام بده، تشکر کنه چون برام قرآن خوندید. تشکرش اینه در حد خودش، تشکرش نه که لگد بزنه. هر موجودی شکرش یه جور دیگه است. سگی هم یه چیزی بندازی جلوش دومی برای تکون میده. گربه هم یه چیزی بذاری نگاهی بهت میکنه، دیدید که اونم در حد خودش یه کاری انجام میده. این که کسی بیاد حالا این روح الهی که خداوند میفرما در این مدت درش دمیده بشه انکار کنه، انکارش معقول نیست. این موجود چهار خصوصیت داره. اولینش یک وجود داره، این روح وجود داره، قابل انکار نیست. اگر خاطرتون باشه کمونیستا، ماتریالیستا در مورد اینکه روح وجود نداره، خاطرتون هست چه کار میکردن قبل از اضمحلال شوروی؟ میگفتن روحی اصلا وجود ندارد، فقط انفعالات مغز انسانه، روح نیست. در حالی که مغز خودش، این سلولهای مغزی خودش یک بستره، کاری از دستش بر نمیاد، باید زنده بشه. خدایی که میفرماد ما روح را درش قرار دادیم، این نیست که این جسم باشه این روح حالا بچستن به هم، نه، تمام ذرات، تمام سلولها، تمام اتمهای این موجود، این بچه این چند ماهه، در تمام این ذراتش روح رخنه کرده. بخوایم تعبیرش کنیم مثل یک اختابوسی که تمام این موجود را زیر چنگال خودش قرار بده. اگر در اون تعبیر داریم که وقتی که انسان میمیرد که انه میخواد روحش از بدن خارج بشه، که انه چنگال میزنن در تمام این سلول ها میکشند، یه عصب کشی دندون که کردید بدون سر کردن چقدر درد دارد، چون این روح میخواد از تمام این سلول ها به زور این متهی که گذاشتن اونجا بکشنش بیرون، درسته؟ تا درد از بین بره. عیناً همین حال موقع جان دادن انسان پیدا میکنه. ولذا به حضرت موسی علیه السلام که میگن آسون ترین جون دادن رو داشت، گفته شده یا احون الانبیاء موتن کیف وجدت الموت، ای کسی که بین انبیاء راحت ترین جون دادن را داشتید چه جوری دیدید مرگ را؟ در این روایات اینجور نقل شده، میفرماد کشاطن تصلخ و هی حیه، مثل یک گوسفندی که سلاخی بشه در حالی که هنوز زنده است. دردش چقدره؟ چرا؟ چون در تمام وجود انسان رخنه کرده روح، حالا میخوان به زور بکشنش بیرون. خواب یکی از نشونه هاست که حتما اون وجود داره، کسی نمیتونه انکارش کنه. جسمو کسی نمیتونه انکار کنه، دست با چشم بوشن جسم میبینید. روح را چون به هر حال لطیفه، با چشم دیده نمیشه، با حس احساس نمیشه، بویده نمیشه، مزه نداره. و بعد ادهی که دوست دارن که مثلا حالا یه چیزی بگن انکارش میکردن. 74 سال کمونیستا، لنینیستا، مارکسیستا چه کار میکردند؟ میگفتن اصلا وجود خارجی ندارد، فعل و انفعال مغز انسانه. کمی پشیمون شدن، که همه پشیمون شدن بدون استثنا. خواب یکی از نشونه هاست. خوابای ما سه قسمه. یه خواب از واسه اعلام خوب زیاد خورده، چیزی خورده، بلان حوادث روز در به شکلی در شب میاد سراغش. بعضی از خوابهامون در مورد مسائل گذشته است. اینم امکان داره همینا باشد، ممکنه نه رویای صادقی باشد. اما بعضی از خوابمون در مورد آینده است، اینو که نمیشه انکارش کرد. خواب میبینه بعد فردا تعبیر میشه، خواب میبینه یک ماه دیگه تعبیر میشه. علت این خواب چیه؟ روح از وجود انسان خارج شده، رفته سرک کشیده، تا وقتی که من بیدارم اجازه خروج بهش نمیدم الا در یک حالتی که بهش میگن خلع روح. هستن کسانی که بتونن روح رو از بدن خودشون جدا کنن، بیان اینجا و جسد خودشون، جسم خودشون اونجا نگاهش کنند. روی مورد دارد، حالا شما هم احتمالا مطالعه زمینه داشته باشید. این روح عین یک چراغ قوه‌ای که شما اینجا روشن میکنید، نورش تو سقفه، اونجا هیچی نیست، نور اینجاست، اون فقط شعاعه. وقتی که جسم انسان در حال خوابه، خوابیده و جسم دیگه اون روح را نتونسته حبس کنه، نگرش داره، نذاره بره بیرون، با اون قدرت الهی روح از بدن خارج میشه، در این حد شعاع، شعاعی ازش خارج میشه و چون زمان ندارد، مکان ندارد، هر جو دوست داشت میتونه بره، فرسنگ ها راه هم براش هیچی نیست و حقایقی را ببینه، به معزی که تکون خوردید همش این اون چرا قوه که خاموش بشه برمیگرده و انسان اون به وسیله سلول های مغزیش اون چه که مشاهده کرده به ذهنش میاد. ببینید فردا، پس فردا، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، تمام اون چه که در اون شب در اون رویا دیده بود عیناً محقق میشه. من اینو دیدم، کجا دیدم؟ من این موضوع رو آخرش میدونم اینجوری شده. و شما هر کدومتون از این چیزهایی که من الان میخوام بگم، کلتون در این زمینه مثالهای زیادی دارید که خواب دیدید فردا، پس فردا، یک ماه دیگه محقق شده. خب این چی بوده؟ من که اینجا بودم خوابیدم، اون شهر دیگه است، اصلا منطقه دیگه است، ملک دیگه است، من تا حالا اصلا اونجا نرفتم. کی رفته اونجا؟ بله اختیار داره، چون مکان ندارد، زمان ندارد، نه مکی نیست، نه زمینی است، ولذا با اون قدرتی که خداوند بهش افاضه میکنه میره نگاه میکنه، میبینه. ممکنه اون چه که میبینه، گاهی میبینید خوابی رو میخواد تعریف کنه، همش یه ساعت خوابیده، 10 ساعت تعریف میکنه. چرا؟ چون 1 ساعت زمان بود، اون زمان ندارد. اون ممکنه 100 سال هم بره نگاه بکنه، برای من 1 لحظه باشد. و این یکی از نشونه هایی است که روح حتما وجود دارد و قابل انکار نیست. پس 1، موجود است. 2، قادر است، قدرت داره. روح دست و پای من او را محدودش کرده، اجازه کار بهش نمیده. وقتی که از بدن من خارج شد قدرتش هویدا میشه. حالا من نمیتونم اجازه بدم، این بدن شده زندانی برای روح، اجازه حرکت بهش نمیده. اما بعد از مرگ نه، آزاد، هر کار دوست داشته باشد انجام میده. ما در مورد برزخ اینو داریم، برزخ بخشی از حیات دنیوی است و برزخیان چون در عالم بالاتری، البته بخشی از دنیا است، چون در نسبت به دنیا بالاتر، ولذا اشراف دارن و به تمام این محیط میتونن اشراف، میتونن به اندازه‌ای که اجازه بهشون میدن میتونن اشراف داشته باشند. اون داستانی که مرحوم علامه طباطبایی بیان میکنه داستان قشنگه، نمیدونم شنیدید یا نه. یه صلوات محرمت بفرمایید. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبایی که سال 61 ظاهراً از دنیا رفتند، قبرشون هم حضرت معصوم است، درسته؟ ایشو نقل میکنه، میگه من وقتی که تفسیر رو نوشتم داداشم در تبریز به من اون زمان ها نامه نوشت، بابامو شاگردی دارم، این شاگردم احضار روح بابامون کرده، بابامون از دستتو ناراحته، گفته تفسیر قرآن نوشته، یه ذرای ثوابشو برای ما نفرستاد، چرا این کار رو کردی داداش؟ علامه خودش تعریف میکنه داستانو، میگه من راستش به هیچ کس نگفتم ثواب این مالی کیه، قصد تعدی و نادیده گرفتن حق بابا هم نداشتم، گفتم حالا ما یه تفسیری نوشتیم، چیزی نیست که حالا ثواب این چی هست، اما ثوابش رو بابا اون به اون عظمتش بدیم. از این مسئله هم هیچ کس با خبر نبوده. بعد با خودم گفت، با خودم گفتم خدایا این تفسیر ما اگر ثوابی داره برسه به بابا، با خودم گفتم. چند وقتی گذشت دوباره نامه ای از داداشیم، این شاگرد ما روح بابا را احضار کرده، خیلی خوشحال شد، گفته هدیه پسرم محمد حسین رسیده. باز علامه نقل میکنه، میگه وقتی که نامه دست من رسید تعجب کردم، میگه کسی با کسی چیزی نگفتم، این مسئله بعدی را با کسی مطرح نکرده بودم مثل اول. ببینید پس اون اشراف داره، میتونه ببین، میتونه ها، نه باید ببینه، نه به اندازه قدرتش میتونه ببینه. به اندازه‌ای که اشعار داره، به اندازه‌ای که خداوند بهش توان داده، به اندازه اعمالی که انجام داده، حالا اعمال منظور اعمال دنیوی ها، نه این به اندازه‌ای که خوبه یا بده، اون حساب نداره، چون در برزخ هنوز خوبی بدی مشخص نیست. در برزخ دنباله دنیاست، دنیا خوب و بد مشخصه؟ نه، برزخ هم ادامه دنیاست. در برزخ هم خوب و بد هنوز مشخص نیست دقیق، چون ممکنه به خاطر کردارهای نیکش در دنیا اونجا بره بهشت. حالا رفته بهش معلوم نیست خوب باشد، ممکنه کردارهای خوبش باعث شده اونجا تقاص به علاوه پسش بدند. این کسی که اعتقادش خرابه اما عمل صالح داره، در برزخ وضعش خیلی خوبه، مرگش خیلی راحته. چرا؟ چون به هر حال کار خوبی کرده، چون قیامت به اعتقاده، به عمل که نیست، عمل فقط کمک کننده است. این ساختمون با این ستونها وایساده، این زینت آلات فقط تمیزش کردن، اعمال خوشگل میکنن ساختمون را، اما اون اصل، این ستونهای اصلی اعتقاد انسانی که باید سالم باشد. به اندازه این که خداوند بهش اجازه میدون میتونه اشعار داشته باشه، بفهمه. حالا نترسیم بگیم ارواح از ما با خبرن، نه، ارواح همون جوری که در دنیا میگیم هر کرا سر ازل آموختند مر کردند و بفرمایید دهانش رو دوختن، پس خداوند سر مرا برای کسی فاش نمی کنه که موی دماغ من بشه، آبرومو ببره، به دیگران بگه. پس اگر او در وضعیتی قرار گرفته باشد، اون شخص، اون روح، که اینقدر خداوند بهش اعتماد داشته باشد، راز مرا کشف نمی کنه، این خودمه، چجور خودم عیب خودمو می دونم، هیچ مشکلی نداره، ناراحت نیستم، اونم بدونه برای من هیچ مشکلی نداره، کما اینکه خدا می دونه، باز من احساس نمی کنم خدا آبروی مرا پیش خلایق ببره. پس حتما وجود داره. مرحوم بوعلی سنایی مثال قشنگی میزنه. ببینید، میگه کسی حساب کنید، فرض کنید کسی چش اصلا نداره، نابیناست، گوش نداره، کره، گنگ، زبان ندارد، اما میگه من، این منش کجاست؟ پس من به دست و پا و چش و گوش نیست، شله، دست نداره، پا نداره، من داره، این منش چیه؟ یا کسی که 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 هزار سال پیش مرده، الان دیگه خاک، دیگه هیچی نیست، اما باز میگیم او، این او، این ضمیر به کجا برمیگرده؟ به جسمش که بر نمیگرده، جسمش که چیزی نمونده از جسمش. این مرجع ضمیر او فلانی مال هزار سال پیشه، و این منی که به خودم نسبت میدم، این من چیه؟ همون موجوده که ما ازش تعبیر میکنیم به روح و روان انسان. پس وجود دارد، پس قادر است، سوم استقلال دارد، مستقله. نگاه کنید، انسان از خاک خلق شده و روح الهی، خاک موجوده، درسته؟ موجوده، خلق خداست، اما روح چی؟ روح خود خداست. و نفخت و فیه من روحی، خاک را خدا خلقش کرد. یه روزی بود، خدا بود، خاک نبود، خاک خلق شد، از خاک من خلق شدم، درسته؟ اما روزی بوده خدا نبوده، روزی هست در حیات خدا نباشد، خدا از روح خودش در من دمیده. این روحی که در من دمیده شده از بین رفتنی، فعلش رو باید شما بفرمایید، به هیچ وجه از بین رفتنی نیست. اگر روح بمیرد خدا مرده، خدا چون همیشه هستش، روح هم همیشه هستش. ورزه در نفخه اول اسرافیل که میگیم نفخه موتوه، همه هستی میمیرن، جسم میمیرد، نبات میمیرد، حیوانیت میمیرد، اما روح نباتی نه، روح حیوانی نه، روح ملکوتی نه، روح عقلانی نه. روح از بین رفتنی نیست، کما این که از خدا از بین رفتنی نیست. جسم انسان از خاکه، خاک مخلوقه، یه روز بود، خاک نبود، با نفخه اول جسم از بین میره، اما روح مستقیم از خداست، خود خداست. این که میفرماد از رگ گردن به تو نزدیک ترم، یعنی در رگ گردن، چرا؟ چون انسان به رگش بستگی داره، شارگ نباشه یه چی نیستی که، درسته؟ شارگشو ببرن دیگه فوری مرده. وقتی میگید از رگ گردن به تو نزدیکترم، یعنی هست که تو منم، یعنی اینکه هستید منم، وجود تو، نفس میکشید منم، این نفس کشیدن تو خودمم، خداست. ولیزه هیچ وقت از بین رفتنی نیست، اون حالا برمیگرده جایگاه خودش. عذاب و قیامت و همه همین همه به همونه، به اونه. این که گفته میشه در قیامت حالا معاد جسمانیه، بله قبول داریم جسمانیه، منکر جسمانی بودن معاد نمیشه شد، چون آیات قرآن در زمینه معاد جسمانی زیاده. این نیست که در قیامت فقط ارواح حیات بگیرند، حیات مجدد اونجوری بگیرند، ارواح معذب باشن، ارواح مصوبت ببینن، منقبت و عذاب یا نعمت و ثواب مال روح باشد، نه جسمم هست. چون قرآن میفهمد اخرجت الارض اثقالها، زمین ثقل خودشو بیرون میریزه. خب روح که ثقل نداره، روح که سنگین نیست، وزن نداره، چون هیچ، چون مکتون مادی نیست، ماده وزن دارد، غیر ماده وزن ندارد، نور وزن دارد، صدا وزن دارد، صوت وزن دارد، اینا وزن ندارن، مادی نیستند، اینا فقط شعاعند. چراغ، بله چراغ یک ماده است، وزن دارد، اما نوری که تولید میکنه وزن داره، این انرژی وزن داره، این گرما وزن داره، سرما وزن داره، اینا وزن ندارن، مادی نیستن اصلا. حالا نفرمایید بله سنگینی و مال مولکول هاشه، اما اونی که باعث شده این مولکول سردی داشته باشد، گرمی داشته باشد چی؟ اون وزن ندارد. این که گفته میشه در قیامت جسم انسان به پا میخیزد، این نیست، این جسم نیست، جسمی مطابق اونه، مطابق اون قیامته. در دنیا این جسم مال دنیاست، مال این کره زمینه. انسان که از دنیا رفت روز قیامت تو نفخه دوم، حالا این چهارشنبه در این زمینه بحث بکنیم مصدر میشم، نفخه دوم که انسان زنده میشه، این انسان مادی دنیوی نیست، انسان مادی اخرویه. اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل جنین در شکم مادر، جنین در شکم مادر جسم هست یا نه؟ جسمه، درسته؟ اما جسم دنیوی نیست، نفسش یه جور دیگه است، غذاش یه جور دیگه است. این جسمی که الان ما داریم، این جسم فقط مال این دنیاست. این جسم دو تا انار بخوره سردیش میشه، این جسم بهترین ها را میخوره، تبدیل به بدبوترین چیزها میکنه که باید تو دهم چاله دفنش کنه، بو گندش بالا نیاد، بوگیرم براش میگذاره. در قیامت خبری از اینها نیست که، در بهشت نجاستی وجود نداره. این جسم سیر میشه، یه چیزی دو لقمه بیشتر خورد معدش پر میشه، در قیامت که سیری نداره، تشتهی که انفس هر چه میخواید. این جسم باید زحمت بکشه چیزی به دست بیاره، در قیامت که برای به دست آوردن چیزی زحمت نداره. من دارم آیاتی که شما میخونی ترجمه میکنم ها، آیاتش که ذهنتونه، ما تشتهی که انفس و تلوذ العیون، هر چی که بخواهید همون لحظه برات مهیاست، هر لحظه انسان در لحظه زنده میکنه. این جسم زمانی است، مکانی است، پیر میشه چون حرکت داره، ولی اون جسم که حرکت نداره در سکون محض زندگی میکنه. این جسم دیروز داره، امروز داره، فردا داره، اون جسم که دیروز امروز و فردا نداره. چرا؟ چون حرکت نداره، چون زمان نمیگذره. ما در کره زمینی زندگی میکنیم که این کره زمین دور خودش میگرده، دور خورشید میگرده، روز و شب درست میشه، سال و ماه درست میشه، درسته؟ تغییر میکنیم، اونجا تغییری وجود نداره، در واقع سکون محض. این که گفته شده بهشتی مثل 30-40 سال است، مثال میزنه، یعنی برحال اون قله زندگی انسان چند سالگیشه؟ همین 30-40 سالگیشه دیگه. قبلش خب برحال داره بالا میره، بعدش هم که دیگه من نعمرون و نکس و فلخل، هرچی که انسان عمرش بیشتر باشه خب قدش خمیده میشه، کوچکتر میشه، به هم میریزه، و قیافه گذشته هم نداره. چرا؟ این به خاطر حرکت محیط این تأثیر رو درش ایجاد میکنه. من گویی میگم اگر یه وقتی این مسافرت های فضایی جفت جور بشه، ببخشید خانوما، همه خانوما از کره زمین خارج میشند، همه میرن سیارات نپتون و اورانوس و پلوتون و چرا؟ چون کره زمین 365 روزش میشه یک سال. تو اون سیارات اوه دیگه لازم نیست خانم بگه من 14 سال بیشتر ندارم. 2000، 10000، 100000 سالم عمر کنه تازه یه روزشه. از خورشید، کره خورشید، مولکول‌هایی که اونجا زندگی میکنن کلن 18 سالشونه. چون خورشید 220 تا 250 میلیون سال طول میکشه یه دور به چرخه. یعنی هر 250 میلیون سال ما برای خورشید یک سال حساب شده. و بر اساس برآوردی که کردن عمر خورشید چقدره، میگن عمر خورشید بیش از این مقدار نیست، ولی از کل عمر خورشید 18 سالشه. خب میرن اونجا زندگی میکنن دیگه لازم نیست این عمر خودشونو کم و زیاد کنن. مزایی بود ثوابش برای شما مبارک رمضانی. صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آله. پس موجوده، قادره، مستقله، چهارم قدیمه، حادث نیست، حدوث نداره. روح انسان در کنار جسمش این نیست که به وجود اومده باشه، خلق شده باشه، از اول بوده، از زمانی که فقط خدا بود شما هم بودید. چرا؟ چون بخشی شما روح الهیه. روح خدا بود یا نبود خب شما هم بودید. این همون تعبیر قشنگ اون روایتیه که من یه بار دیگه تو همین مهدیه خوندم خدمتتون، که یه بنده خدا میاد خدمت حضرت امیر علیه السلام، امام صادق تعریف میکنه داستانو. امام صادق علیه السلام میفرماد یه بنده خدا اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، اینجور بهش گفت آقا جون والله انی احبک، به خدا قسم من عاشقتم. حب یعنی عشق. حب به معنی دوستی کمه، واژه دوستی برای حب کمه. اگر بخوایم معادل دوستی پیدا کنیم تو لغت عرب باید از ود استفاده کنیم. مودت، مودت یعنی دوستی، محبت یعنی عشق. این دوستی قوی تری، این دوستی که تو رخنه کرده باشه. اگر بخوایم تعبیر ازش به کار ببریم، اون همین سوره یوسف قد شغف حبا، شغف به اون پوست نازک روی دل، روی قلب. ولی اون زمان که گوشت بود یادتونه، قلب رو میخواستید، قلب ایوان رو میخواستید قاچش کنید، یک لایه خیلی نازکی روی قلب بود، لیز میخورد، بعد درش میوردید اون طرفش هم پیدا بود، اینقدر نازکی. اون بهش میگن شغف. اون آیه اینجوری میخواد بفرماد که عشق یوسف در شغف زلیخا رخنه کرده بود. این بهش میگن حب. از بین رفتنی به سادگی نیست. دوستی ها دوستیه دیگه، حالا امروز دوستن فردا دوست نیستن. اما اون عشق به سادگی از بین رفتنی نیست. امام حسین میفرماد من عاشق نمازم، من انی احب الصلاه، یعنی من عاشق نمازم، نه اینکه صرفا نماز رو دوست دارم. عاشق از معشوق جدا شدنی نیست. مرگ عاشق همینه که معشوق بمیره. معشوق مرد، اینم مرده. عاشق و معشوق اینن دیگه. عرض به حضور شما، عرض کرد والله انی احبک. امام صادق میفرماد این بنده خدا اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، گفت به خدا من عاشقتم. امام صادق علیه السلام میفرماد، حضرت امیر نگاهی بهش کرد، فرمود والله ما تحبانی، به خدا قسم عاشق من نیستی. فغضب الرجل. امام صادق میفرما بنده خدا خشمگین شد، ناراحت شد. دو تا قسم جلاله مقابل همه ها، قسم به خدا که من عاشقتم، قسم به خدا تو عاشق من نیستید. هر دو جلاله، هر دو به لفظ الله. فغضب الرجل ثم نظر، یه فکری کرد، تو فکر رفت. ثم ضحك، یه تبسم، و قال کأنما تخبر بما فی نفسی. حضرت امیر فرمود، عرض کرد، گفت مثل این که از جونم خبر میدی. اعتراف کرد دیگه، درسته؟ امام علیه السلام بهش فرمود لا ما اخبرک بما فی نفسک، من از جونت خبر نمیدم. ولكن الله خلق الارواح قبل الابدان به الف عام ولم ارى روحک منها. من از جونت خبر ندادم ولی خداوند به 2000 از تقلیبیه، این که 2000 یعنی قبل از این که انسان را خلق کنه روحش رو خلق کرد و من روح تو را بین دوستانم ندیدم. بس اول بود، از بین رفتنی نیست. جسم پوسیده میشه، خاک دیگه، خاک میخورتش. روح از خداست. خدا از بین رفتنی است؟ نه، پس اونم از بین رفتنی نیست. از اول بوده روح؟ بله، پس روح هم از اول بوده. ولذا تمام هستی که الان مشاهده میکنید همشون از اول، روز ازل. آیه 172 سوره اعراف رو که خوندید، آیات زر، الستو بربکم؟ قالو بلا. خداوند از ذر تمام موجوداتی که در روز قیامت میخواد خلقشون کنه، حالا خلقشون زمان بره، باید فردا بیاد، پس فردا بیاد، روزگار بگذره، ازدواج کنن، بعد بچه بیارن، تا روز قیامت بخوان خلقشون، از ذر تمامشون ازشون پرسید الستو بربکم؟ همشون گفتن قالو بلا. اخو کسی دیگه ای نیست، اخو چیزی نیست، تعلقی وجود نداره. خوشی تو این زمین اون زمان نبوده که کیف کنه بگه نه این زمین خیلی خوبه. اصلا خدای تو چه کاره اید؟ من خدا اصلا قبول ندارم، چیزی وجود نداره، فقط خدایی بود و این زر چی بگه؟ خوب حق را بیان کرده، الستو بربکم؟ من پروردگار تو نیستم؟ همه گفتن قالو بلا شهدنا. پس گواه باشید که روز قیامت زیر این حرفتون نزنی که گفتید بلا. حالا تعبیر روایت هم روایت در تفسیر آیه وارد شده زیاده که خداوند فرمود آیا پیامبر اسلام پیام رسول من نیست؟ عده زیادی گفتن قالو بلا. این رو از امام صادق علیه السلامه در تفسیر آیه. بعد خداوند پرسید الیس علیان به امیر المؤمنین؟ فعبل خلق کلهم الا نفر قلیل و هم اقل القلیل. این روایت امام صادق علیه السلامه. وقتی که اسم حضرت امیر به میان اومد تمام این موجودات روی برگردوندند الا عده کمی. امام میفرماد و البته خیلی کم بودند. حالا رفتید مکه نگاه کردی او سیل جمعیت و تعداد شیعانش اندازه یک مشت برنجیه، توی یک سطل بزرگی از این ماش و از این عدس قاطی کنید نترسی بگید چرا اینجوری اینقدر زیادند. از روز ازل امام صادق میفرماد وقتی که پرسید خدا، پرسید پیامبر، جواب دادن، اما پرسید علی بن ابی طالب، فعبل خلق کدهم، همه روی برگردوندند الا نفر قلیل، مگر تعداد کمی، و هم اقل قلیل، البته خیلی کم بودند. حالا این روحی که به این صورت چنگال انداخته در وجود این انسان از 4 ماهگی 3 ماهگی این حدود، حالا میخواد خارج بشه، سختشه. چرا؟ چون تعلق پیدا کرده، درست خداییه، اینجا اومده، این دست من تو تأثیر گذاشته، شکلش عوض شده، دست ظلم کرده، قیافش عوض میشه، این چش من گناه کرده، چش او را کور کرده، روح چش نداره، زبان من آلوده بوده، او را آلوده کرده، ولیز دوست نداره دیگه، حالا بره کجا؟ کارش که درست باشه کیف میکنه بره، وقتی اینجوریه سختشه بره. پس امیر میفهمد والله لبن ابی طالب آنسان بالموت من الطف الى ثدی امه. به خدا قسم پسر ابو طالب از عشق شیرخواره به سینه مادرش به مرگ عاشق تر است. اونچه که در مورد مثلا روز عاشورا، مثلا شب عاشورا میبینید، وقتی امام علیه السلام قضایا را برای اصحاب محدودش بیان کرد که چجوری زور میزدن زودتر به اون موهبتی که خدا براشون معین کرده برسن. قنترتون تو برو بکم ان البعوث و ضرا الالجنان الواسعت و نعم دائمه. آی اصحاب من، تمام این زندگی یک گذرگاه دعایی است که شما را از این بدبختی ها، از این رذالت ها، از این حاکم های ظالم و دروغگو شما را میبرد به اون جنان واسعه و نعمت های دائمی. این به خاطر همینه. اگر اون این علقه کم بشه، این علاقه جسم، علاقه روح در جسم کم بشه، روح اومده اینجا محدودش کرده این جسم، چشش رو کور کرده، گوشش رو کر کرده. اگر اینجوری نکنه روح خوشش میاد پرواز کنه. چرا؟ چون جاش زندانه، هیچ کس تو زندان دوست نداره بمونه. اگر دوست نداره بره به خاطر اینکه احساس میکنه بله اونجا چیزی برای خودش آماده نکرده، اینجا هم وسیله ای نداره. اونجایی که در آیات قرآن خوندید بهشو میگند، به منافقین میگن حرکت کنی، منافقین نمیتونن حرکت کنن، بعد پشت سر رو نگاه میکنند. خدا بهشو میفرماد به پشت سر نگاه کنید، فلتمسوا نورا، از نور از پشت سر بگیرید و حرکت کنید. به خاطر اینه چیزی نفرستاده که اونجا روشنایی باشه. اونجا چراغی وجود نداره، اونجا خورشیدی وجود نداره. مگر نخوندیم لا شمس فیها ولا زمهریرا، در قیامت خورشیدی نیست که نور بتابونه من چیزی ببینم. نور، نور همین اعمالتون، همین رفتار، همین حرکاتون، همین اومدنتون اینجا مهدیه، همیشه نور. اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد، ازش سوال میکنن چرا از مرگ میترسیم، میفرماد لانکم اخربتم اخرتکم و امرتم دنیاکم فانکم تکرهون ان نقلت من العمران الى الخراب. اخرت و خراب، دنیا را آباد. خب سخت انسان زحمتش بدن از یک آبادی به ویرانه ای برسه. به همین خاطر سخت میشه جان دادن انسانن. مصدق شدم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت فنائك. وقتی دستگیرش کردن به مختار اینجور گفت، گفت بگم دلت بسوزه، من سه تیر سه شعبه برده بودم کربلا. یه تیر وقتی چله کمونم گذاشتم عبدالله پسر امام حسن و مشتبه و غل عموش بود، یه تیر وقتی چله کمون گذاشتم که امام علیه السلام وقتی که خواست خونهای جلو چشمشو پاک کنه دامن پیرهنشو بالا زد، یه تیر وقتی چله کمون گذاشتم که بچهش آورده بود شیعتی مهما شربتم ما عبد فذکرونی و سمعتم بغریب او شهید فندبونی لتكن في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوي يرحموني ای کاش روز عاشورا نظارگرم بودید، میدیدید چگونه برای این بچه خرسال آب خواستم، اکراه کردم. امام این بچه را با لباس پیامبر، بدون کلاه خود، بدون ابزار نظامی، بچه را سر دست گرفته بودند، بین لشکرش لشکر کوفه میچرخوندن تا کسی روز قیامت نگه من ندیدم حسین برای طفلش آب بخواد. و سیعلم الذین ظلم و یمن قلبه ینقلبون. خدایا به عزتت، به جاه و جلال حضرت علی اصغر، به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم، خدایا قسمت میدیم از سر تقصیراتمون بگذر، گناهان ما را به عزت علی اصغر بر ما ببخش.